أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب حرفای دیگه هم ایشون زدن یا که از دیگران نقل کردن، این آخرین جمله رو هم بگیم و کلام سیدنا الاستاد هم نقل کنیم، بگیم بحث رو ببندیمش. بعضی اومدن گفتن که آقا قضاوت در عصر غیبت از باب بیان حکم شرعیه، نه حکم قضایی. یعنی قاضی هم همون کاری رو میکنه که مفتی انجام میده، دیگه بیاد تطبیق بر مصداق نمیکنه. خب این هم میگه که اگه تطبیق بر مصداق نکنه که حل دعوا نمیشه، چیز کلی بگی و بری و بازم دعوا میگم و میگم نه من ذی حقم، میگه من ذی حقم، و تطبیق بر مصداق هم بده، در این حال مشخص هم بکنه که این مورد اینجا آیا این حکم کلیه یا اون حکم کلیه یا این حکم کلیه، احکام چه گاهی اوقات متداخل میشن، تشخیص بده اولویت با کدومه. بنابراین این هم حرف درستی نیست. در جمع ایشون میگه که مجتهد متجزی هم میتواند عرض کنم قاضی بشه. استاد ما آقای استاد کاظم مایری هم ایشون هم به نوعی قائل به جواز، با این که گفتیم اجتهاد شرطه، ولی یه جورایی اجازه مجتهد متجزی رو میده که قاضی باشه. میگه الا اینکه تجزی رو شما به معنای معنا کنه که یه بخشی از علمو بلد نیست اصلا، اینو ما قبول نداریم. میگه باید همه رو بلد باشه، منتها در یه بخشی اجتهاد کرده، رفته درس خارج، خودش هم خیلی زیاد مثلا کتاب القضاوت کار کرده، بعد دیگه الان مسلط شده به کتاب القضا. حالا بعضی کتاب دیگه رو کار نکرده، مثلا کتاب الاطعمه والاشربه رو کار نکرده، اونو کار نکرده، ولی اینو کار کرده کافیه. ولی اینکه یه کسی یه تیکه داره بلده، یه تیکه لمعه رو خونده، یه تیکه اصلا نخونده، این نه، این متجزی در علم رو نمیگیم، متجزی در اجتهاد میگیم. اینم فرمایش ایشونه، میگه هل یشترط الاطلاق فی الاجتهاد، و اما بنسبت الاشتراط الاطلاق استنباط فعلی و روایت ابی خدیجه لا تدل علی ذلک. ما قائل به استنباط فعلی نیستیم، از روایت ابی خدیجه هم استنباط فعلی که همه چی رو در آن واحد بلد باشه در نمیاد. ولا یبعد ان یقال ان مقبوله که عمل ابن حنزله و این کان مختصر اختصار علی حق لفظها هو اشتراط الاطلاق. میگه ما باشیم و این جمله سه تا جمله که توی روایت عرض کنم حضور شما که عمر ابن حنزله بود، ما باید بگیم مشکل مطلق باشه، ما باید بگیم مشترک علف احکام انا، و اینو باید بگیم نظر فی حلال انا و حرام انا و عرف احکام انا، این باید بگیم احکام ما رو بدونه باید اشتاد مون. لکن میگه آقا مناسبات حکم و موضوع، استاد ما به این دلیل خیلی احس میکنه، میگه من باشم و این کلید واژه عرف احکام انا میگیم باید اشتاد مطلق، ولی اگه ما بیایم مناسبات حکم موضوع رو در نظر بگیم، یعنی بگیم ببینیم این سوال چی پرس راجبه چی داره حرف میزنه، امام راجبه چی داره جواب میده، دیگه سوال پرسیده که آقا ما دعوامون میشه میخوام بریم پیش این قاضی جاهل، گفتم نه نرید برید پیش یکی از خودتون، ما اینه که در نظر بگیریم، این نشون میده که نه یکی که همه چی رو بلد باشه نبود، لازم نبوده، همین که یه مقدار چیزی بلد باشه و اجمالا بتونه رفع مسئله قضا بکنه کافیه. بنابراین همین حوزه قضا رو بدونه و احکام مربوط به قضا و احکام مربوط به اختلافات کافیه. ما کلمه بچسبیم، بله جمع محل جمع است که مضافون الیه بگیم همه چی رو بدونه و همه چی رو هم عالی بدونه، ولی مناسبات حکم موضوعی که در نظر میگیریم چه ضرورتی داره؟ مثلا فرض بکنید یک کتابی که هیچ ربطی به قضاوت نداره، مثلا حالا مثلا کتاب الحج چه جوری، حالا نمیدونه حج نه حج رفته نمیدونه چه جوریه، و این هیچ وقت هم هیچکی راجع به حج مسئله پیش بیاد که اول او در قضاوت لازم بشه، اینم لازم نیست، قضاوت معمولا سر پول و ملک و زمشوری و شراکت و این چیزاست دیگه، یکی حج که کسی اختلاف نمی کنه که. استاد
تجزیه پس فرمود هر موقعی که خونده و تو بعدش اشتباه کرده
منظور، مثل شما طلبه ها باید یه دور لمعه و این چیزا خونده باشه، یه ده سال هم درس خارج رفته باشه، هنوز مشکل یک دو سه تا یک کتابی مثل کتاب القضا رو دست خارجش رفته، خودش هم یه حدودایی آره نه باز اونم نمیگیم، بعد از این که یه دور کتاب القضا رو خوند دوباره اومد سر یه جلد کلاس دیگه کتاب القضا هم نشست، خودش هم رفت بعدش نشست یه کتاب القضا خودش بر خودش نوشت، میشه مجتهد متجزی با اجتهاد خودش یه دوره اصول خارج هم خونده ها، خیلی زود خوشبالتون نشه، یه دوره اصول خارج اصول خونده یه دوره از اول تا آخر، کتاب القضا هم دوبار سر کلاسش رفته، خودش هم دفعه سوم نشسته نظر خودش رو در آورده. این میشه مسند مجاز.
لفظ داره.
آره. ها؟ آره دیگه لازم. نه. ای مجتهد متجزی، مجتهد متجزی اینه که اگه مسئله براش پیش بیاد بتونه بره بررسی کنه همون کاری که با کتاب القضا کرد با اون مسئله جدید هم بتونه بره. خب عرض کنم حضور شما، ولا یبعد ان یقال اینجوری، ولکن گوش کن آقا، لکن المفهوم عرفا به مناسبات الحکم و الموضوع انه کان الهدف من ذکر قولهی نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا هو طریقیه. آقا این خیلی مفهوم مهمیه، یه چیزی دارن به نام مقاصد و شریعه که ما بهش میگیم علت الحکم. یعنی حضرت برای چی گفته برید کسانی که احکام ما رو بلدن و حلال و حرام ما رو تأمل کرد؟ برای اینکه بتونه حکم قضایی رو در بیاره تطبیق بده دیگه. خب همینه بلد باشه، پس چرا تحمیل میکنید یه چیزایی که لازم نیست یاد بگیره؟ این میشه مناسبات حکم موضوع، این میشه هدف از حکم. این دو عبارت نیست، ما باشیم و عبارت بعد بگیم نه مشتد مطلق. ولی وقتی نگاه میکنیم میگه خب خداییش این برای چی داره ما رو اینجا ارجاع میده، برای چی اینجوری کرده؟ عرض کنم حضور شما که این میشه هدف. انه کان الهدف و مقاصد الشریعه الى الحکم، ان الهدف من ذکر قولی نظر فی حلال و حرام و عرف احکامها هو طریقیه الى تاکد من معرفت حکم مورد القضا. یه کاری براش پیش اومده بعد قضاوت کنه، خب اون همونو بلد باشه دیگه، همونو بلد باشه بس. چه بار میذارید روش دیگه، اینم بلد باشه، اینم بلد باشه، اینم مهندسی هم بدون تبتدم بدون خودش بس. الان همه چی تخصصی شده، خود چرا شما قضاوت رو تخصصی نمیکنید؟ چرا هی تعمیل میکنید من برم از اول مستمسک تا آخر مستمسک بخونم، مجتهد بشم، فتوا بدم، خودم یه مستمسک بشینم، تازه من بشم مسند القضا؟ بابا مملکت داری اینجوری نمیشه به خدا. از این عبارت هم این چیزا در نمیاد. چرا تحمیل میکنید بر شریعت یه چیزایی که این آقا این که ما میگیم آقا استادنا سید آقا سید کاظم حاضی اعلم دهر هستا، از این چیزا در میاد. این جمله رو شما چیز نکنید، ازش زود رد نشید. هم مناسبات حکم موضوع، هم استنباط فقاهتی از علت حکم که دارن میگن که ما باشیم بالاخره این سوال و جواب مناسبات حکم موضوع ازش در میاریم که اینه. فلا یستفاد منها اکثر من ما یستفاد من روایت ابی خدیجه. روایت ابی خدیجه هم همینه گفته، اینم همینه گفته که شیئا من قضایانه، حالا یا شیئا کبیرا کثیرا یا شیئا قلیلا، بالاخره همون قضاوت ما رو بدونه کافیه. بلا فرض اجمال ها، اگر هم گفتی نه اجمال داره، به اطلاق روایت ابی خدیجه بحث میکنیم، میگه نه این معلوم نیستش که گفته قضاوت رو بدونه یا همه رو بدونه. میگیم خب اون روایت ابی خدیجه گفته قضاوت رو بدونه، احکام قضاوت رو بدونه چی؟ کافیه. گفته شیئا من قضایانه. نه التجزی به معنا یسلب عادتا الوسوق به معرفتی، یا یسلب عادتا الوسوق به معرفتی بالحکم مورد القضا و هو تجزی فی اصل وصول الی مرتبه قوت الاجتهاد. یعنی تجزی به این که خود قوه اجتهادش هنوز نصف نیمه است. یعنی اصول فقه رو به جایی که 15 سال درس خارج بخونه تمام بکنه 7 سالش خونده، 7 سالش هنوز نخونده. مطلق و مقید بشه بلده، عام و خاص بشه بلده، ولی استصحاب بشه هنوز نرسیده بشه بلد نیست. فقط همین رسالش خونده، بیشترش نخونده، اجتهادیش نخونده. و این مجتهد نیست دیگه، خود قوه اجتهادش نصف نیمه است. اینو نه نمیشه، لا اشکال فی دلالت مقوا الا عدم کفایتی. اینجور بخوای بگی تجزی خودتو زود مجتهد کنی و خوب زود بگی منم پس میتونم قاضی بشم، نه این خبر ها نیست. باید دوره از کنم خارج اصول چی بشه؟ تمام بشه و خوبم خودت تعمیده باشی و یه جوری که دیگه خودت هم مجتهد شده باشی بتونی نظر بدی اونجا. ولو فرض اطلاق اون که روایت ابی خدیجه یغیر بذاله، حالا یکی بیاد میگه روایت ابی خدیجه هم مطلقه، میگه نه این باز این کلمه‌ای که ما گفتیم نسبت به مرتبه اجتهاد اینو باید تغییر بزنید. یعنی بالاخره باید دانش استنباط رو داشته باشه، ولی حالا این دانش استنباط رو در بعضی جاها به کار گرفته باشه، در بعضی جاهای دیگه به کار نگرفته باشه، این اشکالی نداره. خب آه خلاصه بحثی شد. خیلی بیشتر پیچیده. ما گفتیم آقا احوال در مسئله اینه که ابو حنیفه گفته آقا عامی میتونه قاضی باشه، بهتره که مشتهد باشه، ولی عامی هم میتونه هر وقت هم سوال پیش اومد به ما استفتا کنه، بگه آقا زنگ بزنه به مفتی بگه آقا این الان دو تا دعواشون شده زن و شوهر، یکی اینجوری یکی اینجوری چی بگم، یا اینجوری بگم اونم اینجوری حکم میکنه، اینم قاضی. این قول احوال. قول ما اینه که کسی علم فقه رو بلد باشه، فقه رو بلد باشه مثل شما و طلبه ها، ولی هنوز اجتهاد در علم فقه نکرده باشه، یعنی اون علم فقه رو ان ادلت تفصیلیه بلد نیست، دلیل تفصیلیشو بلد نیست، ولی میدونه که تو فقه همه دارن اینو میگن، ما گفتیم این آقا میتونه قاضی بشه، اینم قول ما. و حالا صاحب جواهر و بعضی آقای اینا دیگه، آقای مرحوم آقای اردبیلی و مقلد نه، عامی نمیتونه، عامی نمیتونه، طلبه ای که مثل شما لمعه خونده، مکاسب خونده، رسائل خونده، یه زرن درس خارج خونده، همه هرچی هم مسئله ازش بپرسن جوان ذهنش هم آماده جواب میده، ولی بگن آقا دلیل اجتهادیش چیه، میگم هنو مشهد نشده، ولی من میدونم که امام اینو میگه، آقای خویی نمیگه، آقای زنجانی نمیگه، اینجوری اینجوری این بلده، این بلده، این آقا به نظر ما میتونه. و روایت هم صحبت کردیم که در روایت هم همین فهمیده میشه، عرف احکامنا عرض کنم نظر فی حلال ما و حرامنا، همه یعنی این که همین شماها، بنابراین شماها میتونید قاضی بشید. این هم نظر ما. قول سومی که نباید مجتهد باشه. حالا خود قول سوم سه جوره که باید مجتهد، بعضی میگن مجتهد چی باشه؟ مطلق باشه. بعضی میگن مجتهد چی باشه؟ متجزز باشه. بعضی دیگه مثل شیخون الاستاد از خانم حضور شما شیخ جواد تبریزی رحمت الله علیه میفهمن که نه لازم مجتهد مطلق باشه، نه مجتهد متجزی، مجتهد در حد و قواره ای که روات ائمه بلد بودن، در اون حد و قواره که شما اون حد و قواره رو بلدی، یعنی شما میرید منبر قشنگ روایت رو میخونی، معنا میکنی، آره پاکتش هم میگیری، در این شکل ها؟ این خیلی به قول ما نزدیکه، هیچ تقریبا هیچ فرقی نداره، یعنی من هم به این قید ملتزمم، بنده هم به این قید ملتزمم که کسی که اون طلبه‌ای که میتونه قاضی بشه همه احکامو بلد باشه، بلدم باشه که روایت بخونه معنا کنه، بشه بهش بگی آقا این داره روایت میکنه حدیث، گفت یه روایتی براتون بخونم، هر کسی نمیتونه روایت بخونه، آقا یه روایت براتون بخونم کیف کنید ببینید امام چی گفته، ببین این یه دانشه، هر کسی نداره، پزشکی که بلد نیست روایت بخونه برای مردم، شما کی میتونید بخونید، این مقدارش ملتزمه، این مقدار. ولی لذا میگیم عامی، یعنی قول ابو حنیفه رو قبول نداریم، کسی نگه شما پس همون قول ابو حنیفه رو میگی، عامی نمیتونه قاضی بشه، شما بلد روایت بخونه، نه عربی سرش میشه، نه چیزی سر یه کتاب فارسی بهش بدید بخونه، ولی کسی که راوی حدیثه میاد روایت بکنه، بعد از کی روایت میکنه، شما از شیخ طوسی، از کلینی کافی رو باز میکنید میخونید، یعنی آقا در کتاب کافی این گفته، میخونید خودتون میفهمید، بدون که ترجمه شو نگاه کنید میفهمید، همین کافیه، کسی اینقدر دانش داشته باشه به نظر من روایت هم داره همینه میگه، و قول این با قول ابو حنیفه فرق میکنه، و بنابراین قول ما با قول عاشق جواد یکی میشه، خیلی ها هستن که این نوع اجتهاد اصل ائمه رو میگن کافیه، اسمش هم میذارم اجتهاد، ما میگیم این اجتهاد نیست، حالا میخوای اسمش بذاری اجتهاد با تو اس گذاری که نه، میگم هر کی دانشش به اندازه اون روات ائمه که مستقیم از اون همینقدر دانش داشته کافیه، و این حالا میخوای اسم بذاری مجتهد زمان عصر ائمه بذاری، ما میگیم این مجتهد نیست، حالا شما میخوای اسمش بذاری مجتهد بذاری، حالا اسکوزاری دعوا نداریم، بذاریم نظری، این قوله با قول ما خیلی که هم چی میشه؟ نزدیک میشه.
میزان شرط در حد شرط
یعنی چی؟
میزان علمی که باید داشته باشه.
نه دیگه، یه دور فقه اگه نخونه خود کلی مسئله پیش میاد، مفاهیم بلد نیست.
چون بالا
قوله یه حالت استدلالی داره، ولی این مقدار از صحیح بلد نبودن. روات احادیث یه خیلی 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 سبکتر، حالا ما داریم یه خود قید بزنیم، میگیم مثل شما طلبه ها درس خارج هم یه خود خونده باشه، یعنی ما الان داریم واقعا عرض میکنم ما بی خودی نظام حکومت اسلامی رو انداختیم تو مخمصه، میگیم قاضی باید مشتهد باشه، واقعا ما نه در دلیل میفهمیم نه چیزی، این همه مشالله شما هستید میتونید قاضی بشید، چرا بگیم ادله دلالت میکنه که نمیتونید بشید، شما چیتون کمتر از روات احادیثیست که اون روایت حدیث میکنه نقل میکنه، خیلیاتون از خیلیای اونا دانشتون بیشتر، دانش همین اجتهادی. آره حالا خیلیاشون هم هستن، البته خب ماها حالا بهشون نمیرسیم، مثل محمد بن مسلم ابن ابی عمر، اینا خیلی بزرگ زراره، اینا شیخ طوسی و اینها هم حتی شاگردای اینا محسوب میشه، ولی خب خیلیاشون هم اصلا اینجوری نیستن، بالاخره 4 تا حدیث نقل کرده چیزی کرده. اما من نگفتم برو سراغ این بزرگانه، مثل این روایت اصحاب اجماع هست که ائمه گفتن که اینا خیلی مهمن، ولی رو گفته به 6 تا اصحاب اجماع یا 18 نفر اصحاب اجماع، گفته روایت احادیث 1000 نفرن دیگه، ما شماها چیتون کمتر از اون هست خیلی از اونها. خب اینم از این. حرف ما کلن چی شد؟ گفتیم آقا این روایت گفته من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، و همینطور روایت مشابهش در ابو خدیجه و همینطور روایتش گفته شیئا من قضایانا، همه اینا دلالت بر این میکنه که همین مقدار که این ابواب مربوط به قضاوت و بلد باشه، به اندازه شما دانش داشته باشه، کافیه و دلیل دیگه‌ای بر الزام غیر از این نداریم. و توجه داشته باشید این قول ابو حنیفه نیست، تا کسی نگه ما داریم قول ابو حنیفه میگیم. ابو حنیفه میگه آمی بشینه تلفن بزنه سوال کنه، ما میگیم این کس نمیتونه قاضی بشه، کسی باید قاضی بشه که یه دور مثل شماها مسیر شما رو گذرونده باشه، ولی هنوز مشتهد هم نشده. حنیفه
منظورش همون
منشی امروزیه. منشی ها بله، مسئول دفتر قضایی. بله خب این مسئله تمام شده، صلواتی بفرستید. خوش به حالتون شد که اگه خواستید برید قاضی بشید دیگه مشکلی نباشه انشاءالله. خب خب ما اول جلسه اجازهتون باشه گفتیم ما فقط شما دانش این چیزا رو داشته باشی نمیتونی قاضی بشی، خیلی چیزا دیگه هم باید بلد باشی، از جمله گفتیم باید 4 جلد حقوق بلد باشی، آیین دادرسی بلد باشی، فرایندهای کاری قضاوت بلد باشی، 6 ماه کارآموزی کرده باشی، اینا و هم برید. ما الان داریم فقط از جهت فقهاتیش بحث میکنیم، حالا اونجا مگه یه وقتی اقوالا الزام کنن که روانشناسی بلد باشی خودت رو خدا نکرده یه وقت نیازمند روانشناس نباشی، حتماً آره بعضی هستن که نیازمندن. آره نخندید، بله کسرت این نکته دقیقه، کسرت قضاوت امروزه به دلیل حجم فرمانده ها بسیار از قضاوت رو عصبی کرده. نه آنها تعبیر بد نکنه، عصبی هن اکثرشون مثلا حال حوصله ندارن، می که میدید مثلا گاهی اوقات میبینید یهو خیلی تون میشن، حق دارن، حق دارن، چنین من به شما عرض بکنم چون من از نزدیک با اینا مواجه، حق دارن. فشار کار. من یک خاطره براتون بگم، یه روز رفتم دفاع کنم ازشون، یه روز اومدم گفتم که آقا این عرض کنم حضور شما که اتهاما رو چرا تو سیستم وارد نمی‌کنن، یه دو تا کلمه بعد اسما رو بزنن و عرض کنم بنویسن اتهامش چیه، یه اینتر بزنن بیاد دو خط می‌خواد بنویسن، چرا نمی‌کنن؟ گفتم بشیم ببینیم چرا نمیکنن، کجا بریم این دادگاه کیفری کجاست؟ گفتن ارشاد. بشیم اومدیم ارشاد و دیدیم شلوغه، یه نصف دایره همین پیر زن و پیر مرد جمع نمیدونیم چه خبر. گفت دیشب یه پارتی بوده، اینوش جوان مبون قاطی هم دیگه بودن، اینا همه رو گرفتن بالا، اینا هم پدر مادراشون هم راهشون تو نمیدن، اومدن نصف خیابون بسته شد. آجا خب بیا اون در پشتی بریم، اینجا شلوغ خونه. خلاص ما رو از اون پشت برداشتن بردن رفتیم بالا که به این آقا بگیم چرا تو این دو خط نمیدیم. اومدیم رفتیم یه راه روی باریکی مثل این راه روی شما، یه ذره کوچولوتر شاید نصف این راه روی شما، این بیچاره جوانای بدبخت اینجا دست به دست نپاوند، همینجا دستشون رو بستن به همون گل دیوار نشستن و ما اینجا پامون رو گذاشتیم بین اینا و رفتیم بالا سر اون آقایه که قراره که دو خط بنویسه. نه دفتر داره که قرار دخال به قاضی نرسه. بعد دیدیم که یک دو تا اینجا وایسادن، یکی اینجا وایساده اینجا، یکی هم پشت سرش وایساده، هر کدوم اینا یه چیزی میگن، اینم یه خود اینجا میکنه یه خود اینجا، من یه خود پشت دورتر وایساده اصلا متوجه من نشد، یه خودم نگاه کردم دلم سوخت براش، دیدم بیچاره اصلا چی خیر اصلا روم، بعد رفتم پشت گفتم ببخشید میخوام ببینم چیکار میکنی، اومدم دیدم با این اوضاع اصلا روم نشد چیزی بهش بگم، یه خورده وایسادم یه چاخ سلامت باشه کردم گفتم بریم، فهمیدم که این مسئله‌اش نیست که من به این فشار بیارم، چون این به این فشار بعد کافی روش هست. رفتم توی سیستم دیگه، میخوام بگم واقعا روی پرونده های ما خیلی زیاده. ما یه وقت حساب کردیم که قاضی یه ربه باید طلاق بده پرونده، اگه نده به پرونده بعدی نمیرسی، حالا اصلا فرصت نمیکنه که آشتی بده صحبت بکنه، اون تو بگو چی بگه، تو بگی دو روز یه روز اینا رو بفرسته بده، یه ربه باید کار تموم بشه، تموم نشه پرونده رو میزش میمونه، پرونده بعدی جابجا میشه. خب گوش کنید بریم مسئله بعدی. آقا فرمودید که قاضی باید مجتهد باشه، اکثرا اینجور گفتم دیگه. حالا یه سوال به پیش میاد که آقا اگه ما دسترسی به این همه مجتهد نداشتیم، ما الان 12000 قاضی میخوان، کو 12000 تا مجتهد؟ 12000 تا که چی؟ 1200 تا که چی؟ اگه 200 هم پیدا کردی الان تو این دوران، البته سلام مالشون برسه که بیان قاضی بشن، و منظورم اینه حالا زیاد داریم ولی 200 نفر که بیان قاضی بشن نداریم واقعا. حالا اگه دستمون نرسید چیکار کنیم؟ خب نه نه، این مسئله است که فقها مطرح کردن بعد از این که احسن. ما چی میگیم؟ ما که خیالم راحت هست، گفتیم لازم نیست مجتهد باشه. وقتی لازم نیست مجتهد باشه، حالا مجتهد پیدا بشه نشه، این ما مشکل ما نیست، مشکل اون آقایی نیست که گفتن بعد مجتهد باشه. اینا گیر افتادن. حالا ببینید یکی دو تا عبارت ما بیشتر نمی‌خونیم، بقیشو می‌خوام حالا به شما بدیم چون قصه روشن. بعضی اومدن گفتن که مقلد بازم نمیتونه مجتهد چیز باشه، قاضی باشه، حتی اگه مجتهد پیدا نشه. حالا این بسختار رو چیکارش کنیم؟ حالا می‌رسیم. اینه گفتن چرا حالا نمیشه؟ گفتن یک، اطلاق ادعای اجماع منقول، دو، اصلی، سه، اطلاقات ادله‌ای که میگن نمیشه مقلد مورد قاضی بشه. به این سه دلیل ما میگیم ضرورت پیدا نمیشه که نشه، نمیشه وقتی نشد نمیشه شما همچنین عجیب خودت یکی رو بذاری اونجا. ولی بعضی گفتن نه اجماع نداریم، چون اجماع منقول هم که منصرف به صورت تمکنه، یعنی گفتن اون اجماعات رو منصرف میکنه به حالت تمکن مشهد، جایی که مشهد در دسترسه، بگه نه اونایی که گفتن در دسترس نیست معلومی کلامشون در اینجور موارد هم که اطلاقات عمومات هم منصرف به حالت تمکنه. اگه گفتیم که عمر ابن حنظله مقبوله عمر ابن حنظله دولت بر مجتهد بودن قاضی میکنه، میگیم این منصرف به جایی که باشه، وقتی نباشه بس بریم بیسه قاضی جور، معلومه که امام اینو نگفته، منصرف از این حالت. بعدم حالا میگیم که آقا عدم تمکن حالت غالبیه، غالبا نمیشه. بعدم میگیم که تمکن حالت نادری نبوده، هرچند با توسعه جامعه بشری اینک حالت نادری است. میگه آقا اون موقع ها قاضی مجتهد کم نبوده، چون شهرها کوچیک بوده، دعوا کم بوده، یه نفر که توی شهری قاضی بوده بس بوده دیگه، تو هر شهری هم بالاخره مجتهد پیدا میشده، پیدا نمیشده روستاها بلند میشدن میامدن پیشش، گفتن پیشیم بریم قاضی، سوار میشدن میامدن یه روز دور رو میامدن میشه قاضی. اینجوری مثل الان نبوده که ما 12000 شعبه داشته باشیم، اینقدر اختلاف باشه جامعه، اینقدر توسعه پیدا کرده. شهر کربلا رو شما 150 سال پیش نقشه شون نگاه کنید، اندازه یه عرض کنم حضور شما منطقه شما زندگی میکنید چی بشه؟ ازغلم نیست، کوچیک‌تر از این. بنابراین اون موقع هم آدم‌ها کم بودن، هم مشتهدین یه دونه بس بوده، یه دونه مشتهد بس بوده، هم اختلاف انقدر نبوده، میشده این کارا رو بکنیم. اینا میگن بنابراین میشه، اینجوری نیست که نشه. حالا بگیم حالا بالاخره حالا الان سوال ما اینه که الان چیکار کنیم که ما 12000 قاضی میخوام. حالا شما اون موقع میگیم اون موقع چی بوده؟ منصرف به او، خیلی خوب منصرف به او بوده و میشده. میگن که خب یه دلیل دیگه اینه که آقا حرج پیش میاد، ضرر پیش میاد، مفاسد اجتماعی پیش میاد، تعطیل حقوق پیش میاد در رفع خصومات، و این ادله حرج و ضرر هم ابای از تخصیص داره، نمیتونید تخصیصش بزنید. ما به ادله حرج بگیم پس این مقلدم میتونه قاضی بشه. اشکالش اینه که ادله حرج رفع حکم میکنه، وضع حکم نمیکنه، یعنی رفع میکنه که مجتهد مطلق لازم نیست. اما حالا که مجتهد مطلق لازم نیست، پس مجتهد متجرسی یا عالمی مثل شما یا عامی رو بذاریم وضع بکنیم بذاریمش اونجا رو اون صندلی، اینو دیگه قاعده حرج نمیگه. قاعده حرج میگه آقا پیدا نشد خب واجب نیست. خیلی خوب، مجتهد واجب نیست. آره دیگه، آره جایز نه، واجب نیست که مجتهد مطلق بشینه رو صندلی قضا. میگه واجب نیست. خیلی خوب. حالا کیو بذاریم؟ حرج نمیگه کیو بذاریم.
واجب نیست. حالا رد کنه دیگه. فلانی میتونه حکمه
نه جایز نیست که حکمی.
واجب نیست.
بعد بگی الزامی برای ما درست میکنه یا نه؟ الزام درست نمیکنه. میگه آقا پس رفع خصومات چیکار کنیم؟ ببین رفع خصومات چیکار کنیم؟ آیا روش رفع خصومات فقط قضاوته؟
نه، من میگم چرا اون حوادث رو فقط اینجوری حکم شد؟ حوادث رو اینجوری بیان میکنید که واجب است مجتهد باشد. من میگم اینه که حرام است کلانی باشد. یعنی جایز نیست مثلا این شخص باشد، جایز این شخص باشد. هرج
بیاد
اینا رو
میبینید
این جایز
نیست ها برمیده. خب حالا چه حلش شد؟
جایز نیست میتونه
باشه.
جایز
نیستش برداشتش
خواهرش. آیا
مقلب میتواند
نه
جایز
نیست؟
نه جایز نیست. آقا من بدارم پای تخت. آقا
چی جایز نیست؟ منصب
و قضاوت برای
مخالف خیلی اشاره میشه با قرآن جایز نیست. یا خوردن گوشت گربه.
خب حالا
من
چی بگیم؟
مثل مثلا یک خوردن گوشت گربه جایز نیست. این جایز نیست. کارا حرج میاد در میاد. پس الان حرج هست؟
نه جایز که نبوده از اول. حرج که نمیتونه برداره. حرج اینو برمی‌داره.
مثلا من گوشت گربه نیست.
نه حرج اینو برمی‌داره. این حکم شرعی نبود که حرج داشت. ملازمه اینه که مقلد نمیتواند قاضی شود. این با این یکی نیست بلکه این ملازمه اینه. این آه این بیه چون این موضوعش مشتره این موضوعش مقلده. اینا دو تا جمله هست. بله این جمله مستلزم این جمله است. ولی اینا دو تا جمله هست.
مفهومش
خیلی نکته دقیقی آدر بازه هست. این لازمه این ولی با این یکی نیست. حالا حرج اینو برمیداره اونو برمیداره اینو برمیداره اینو برمیداره. بنابراین اینو نمیتونه نه خودش نه منظورشو. بعد حالا میگی مقلد میتواند قاضی شود. این میشه ندیده. این چیزی از یه چیش به این نمیخوره و حرج میاد اون چیزی رو که شارع جعل کرده برمیداره نه لوازمشو یا نمیده لوازه میشه و هر از این دوتا کاری نداره.
اون به دلیل عملی برداشت اون لازمش به دلیل عملی
وضع میشه. لازمش میخواه بگید به دلیل عملی وضع میشه. این درست. ولی خب آیا وضع میتونه به دلیل عقلی وضع بشه؟ بسیار از اینا گفتن منصب قاضی چیه؟ یه منصب چیه؟ شرعی. ما گفتیم منصب عقلاییه. ما هم گفتیم منصب اقلایی. اگه تو این مخنصه گیر نمیفتیم چون بعدش میگیم خب اقلایی رو مسیری داشتن میرن الان میرن. یعنی اگر حتی ما بگیم که مشتهد باشه با قاعده حرج میتونیم مشکلمون رو حل کنیم. ولی اینایی که گفتن من قاضی قضاوت منصب شرعی است و لاغه وقت دیگه نمیتونم جعبه داری بکنم. خب حالا اینا چی کار کنم؟ این همه حرف ما دیگه. ما وقتی که اوغلا گفتن همه داریم میگیم. ما از عدلش یادت که نرفته. دو تا دلیل داشته که یکیش همین بود که گفتیم اوغلا قائل بیم. مثلا اوغلا که اومدن گفتن رفع اختلاف بریم میشه قاضی مستندش رو همین اوغلاییه. بله استدلال اوغلاییه. یکیش حفظ نظام بود یکیش هم عدالت بود استیفای عدالت. خب بنابراین اینم خب حالا چیکار کنم اگر یکی گفت نمیشه میدونین چون میگه که اولا اگر تمسک بر دلیل حرج ضرر شود با انتفاع حرج ضرر دلیل منتفی است و ممکن است با مصالحه و یا صلح قهری یا عمل به زن یا تأخیر قضاوت تا زمان تمکن نیست خصومات برطرف شود. این دیگه یا واقعی یا یعنی آقایون که گیر افتادن، گیر وقتی آدم گیر میفته چه حرفایی میزنه، گیر افتاده قاعده حرج که اثبات حکم نمیکنه. مشتهد هم که باید مطلق باشه، شما هم که مشتهد مطلق نداری، خب این بیچاره دعواشون شده چیکار کنم؟ ببین میگه چیکار، میگه آقا بیا مصالحه کنیم، یه صلح قهری کنیم، یا عمل به زن کنید، یه کیو بیارید بگید آقا کی به کی، حالا احتمالاً اینجوریه، یا بگی اصلا آقا میدونی چیه، حالا ما دعوا داریم، باشه حالا تا بعد ببینیم چی میشه، حالا این پوله این وسط این بمونه تا ما ببینیم قاضی مشتاله، شما ها که مجتهد میشید و میرید تو اون شهره و بعد چی کنید. اینم راه حل. خب دست شما درد نکنه، یعنی خدا وکیلی اگر مملکت بالاخره بخوان اداره بکنیم ببین چه جوری میشه. ما بعد ایشون جواب میده میگه آقا مصالحه اختیاری گرچه اجتهاد لازم ندارد ولی کم اتفاق میفته و اگر محقق شود ممکن است باز دعوا عذر کند. حالا ما اختیارا مصالحه کردیم، دوباره یه چک به ما نگاه میکنیم، به من چپ نگاه میکنم، دعوا رو برده بیار ببینیم پول محال دوباره یا گفت به اون باربر بیار و خلاصه باقالی رو بار کن. صلح قهری هم مثل قضاوت خلاف اصله، چرا باید الزامشون کنیم به صلح و دلیل بر صحت آن نداریم و شاید قضاوت تقلیدی براش ترجیح داشته باشه چون قائل داره، صلح قهری که قائل نداره و مشهور است که در جمعی اعصاب غیر مشتهدین قاضی شدند و مشتهدین نیست از آن من نکردند و از فقها نیست جز شهید ثانی کسی تصریح به من نکرده، به خلاف صلح قهری که ظهور کلمات اصحاب در منع آن است. همچنین صلح قهری غالبا موجب اضرار به متنازعین میشود. آره میگفتن تو این شوراهای حل اختلاف میرفتن این آدمای بی سواد گذشته بودن اونجا، بعد هم میگفتن حالا یه جوری پول دعوا دارید نصفش مال تو نصفش مال تو، یارو میگه صاحب پوله جوش میورد میگه یعنی چی نصفش مال تو، آقا با هم یه جوری کنار بیاد دیگه باشید برید دیگه تموم شد. من گفتم ایدون کلی از این احکام متاسفانه در یه دوره های تو شوراهای حل اختلاف صادر شده که خیلی بد است. عرض کنم حضور شما که بله بله اتفاق میفته، بله بله همینطوره. تأخیر تا زمان تمکن هم موجب تأخیر در بدالت و بقای ظلم میشه که اینم قبیحه، بنابراین یه همچین چیزی رو نمیشه. بعدم یه روایتی هست که خب برخی روایت که برای فرار از قضات حکام جور یا منصوبین ها رجوع به رجلی از بین برادران داده، دارن به این اصل کنن. روایتی هست میگه که از ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حقه فدعاه الى رجل من اخوانه، این عبارت رجل من اخوانه یعنی دعواشون شده این باید بره پشت بری قاضی، یکیشون میگه خب بریم پیش هم رفقات خودمون خود نشیم چه این بنی امیه و اینا خوب نیست ما شیعه میریم اونجا ذلیل میشیم، همینجا میریم یکی مون از یکی از بچه‌ها بیا رفع اختلاف بگه، این بگه بیا بریم پیش این رفیقمو، این بگه نه من نمیام پشو بریم پیش قاضی تکلیفتو معلوم کنم. فعبا الا ان یرافعه الا الى هؤلاء، هؤلاء یعنی همین هؤلاء الظلمه دیگه، ظلمه شو حضرت به خاطر تقیه نگفته. کان به منزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاجموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، این مثل اون میمونه دیگه. شما هم شدید از کنم حضور شما تا حکومت حکم قضاوت خودتون رو پیش طاغوت ببرید. حالا این روایت هم سندش اشکال داره که گفتن یزید ابن اسحاق توثیق نداره، ولی ما علی تحقیق روایت صحیح میدونیم چون جعفر ابن بشیر از اون نقل روایت کرده و کسی هم شهادت داده که جعفر ابن بشیر از هر کی نقل حدیث کنه اون ثقه هست، شهید ثانی هم رو توثیق کرده، بنابراین به نظر ما سند اشکالی نداره. ولی بعضی دیگه اشکال کردن گفتن که این روایت دلالت بر جواز کلیه، ترافع نزد اخوان نداره، بعضی اینجوری گفتن یه نقل واقعی بوده، یه عده‌ای با هم دعوا داشتن اینا اومدن. این روایت در صدر بیان حکم دیگری است که عبارت است از تحریم رجوع به طاغوت و در بحث ما مجمل است. حالا اشکالات دیگه ای هم مطرح شد. بله فکر کنم
زوج جعفر بن بشیر سفرانی روایت که اومدن شما دلالت بر
کشی گفته آره یه عبارت اینجوری داره، حالا اگه بخواید باید من مراجعه کنم، من از قبل نوشتم اینو باید نگاه کنم.
روابط استفاده
اصلا
این روابط
بله بله نه مشایخ، از هر کسی که داره نقل میکنه این، یعنی این آقا یه آدمی بوده که از غیر ثقه نقل نمیکنه، یعنی مشیشونه بعد یا بودن این آره بله دیگه بله، یعنی چه معنی داره روا عن الثقات؟ اگر که قرار باشه از چهار تا غیر ثقه هم نقل کنید، این میدونم این عبارت یعنی چی؟ معنی نداره.
یه خیلی چرا؟
نه یعنی در کتبی که ما نزد ما هست این آقا واسطه در سنده، هم راوی هم مرویانه همه ثقه هستن. خب اگه نبود میشه مستثنا، اشکال نداره، این باید از کلیت خودش نمیفته. نه چرا تقصیر از کجا میگی زیاده؟ حالا اگر میخوای حالا بریم میبینیم اونو بحث میکنیم، حالا من الان حضور ذهن ندارم، بذارید اگه بخواد.
در سیاق عبارت بعدی در این عبارت هم هست نمیاد. شما
گفتید
رو
به صورت عقیده شما نظر در سیاق کرد، پس این نه ببین ما امثال این زیاد داریم که روایت کلی یه عبارت کلی راجع به یه شخصی گفتن، بعد مواردی استثناء شده، گفتن خب استثناءاتش استثناءه، ولی بقیه مواردش این عبارت به کلیت خودش باقی میمونه دیگه. این میشه همونی که اگه ما بخوایم این چیزا رو رها کنیم دیگه هیچ ثقه‌ای تو دنیا نمیمونه. بالاخره ما نه نه اونا اصحاب اجماع هستند و یه ویژگی‌ها و خصوصیات علاوه بر اون که فقط ما بحث ثقه اینا نداریم، و اونا خیلی بزرگ قوم بودن، اصحاب اجماع بودن. میدونم میگم این عبارت یه خود متنزل‌تر از اون عبارت اصحاب اجماع، اون عبارت اصحاب اجماع دلالت بر خیلی چیز داره، دلالت بر این داره که اون آقا فقیهه. این اینجا فقط این دلالت بر این داره که اون اجماع فقها ها بزرگان شیعه خیلی تعبیرات بزرگ. آره این نبیم با این بنده خدا اگه ثقه نبوده نقل نمی کرده، حداقل نزد خودش ثقه بوده. به نظر ما شاهد خوبیه، یعنی عبارت های عرض کنم اگه به این چیزا نخواهید اخذ کنید، کلا باید کتب رجال بذارید کنار، من به شما بگم، چون همه این نقلا چیزی بیشتر از همینا نیست. یعنی شما الان عبارت اشکال میگیرید، حالا شما اصلا عبارتی که کشی گفته که این آقا ثقه هست از کجا گفته؟ از همین عبارت ها پیشش بوده گفته، یه چیزایی همینجوری بوده یکی رو گفته ثقه. فکر میکنید مثلا حالا یه چیزی به طلا نوشته شده دادن دست کشی، کشی گفته این آقا ثقه هست، همین چیزا بوده. درسته که احتمالات خلاف میره، ولی این احتمالات خلاف وزنش هم وزن همون کلمه ثقه خالی است که آقای کشی بگه آقای نجاشی بگه، یعنی خیلی تفاوت وزنی با هم دیگه ندارن. خب بعضیا خلاصه قصه این شد که ما قائل به اشتراط اجتهاد در قاضی نیستیم، بنابراین این مسئله برای ما پیش نمیان. این آقایون هم که گفتن قائل به اشتراط در قاضی شدن، گفتن اگه دسترسی به قاضی مجتهد امکان پذیر نباشه، وظیفه حاکم ما عرض میکنیم خدمت شما، خلاصه عرضمونه، ما اگر دسترسی نباشه و ما قائل به اجتهاد در قاضی باشیم، دسترسی نباشه، ما میگیم ما که نمیتونیم قضاوت تعطیل کنیم. این حرفایی که شما زدی که آسول کنن و چیکار کنن چیکار، این راه حل اجتماعی نیست. من به عنوان حاکم نمیتونم برم به سمت این راه حل. مردم از من توقع دارن مشکلاتشون رو حل کنم. میگی شما مردم رو احاله میکنید، میگین حالا صرف کن تا قاضی پیدا شه، یا مصالحه کنید با هم دیگه، یا نصف به نصف کنید، یا صلح قرضی کنید. اینا همه هیچ کدوم روش‌های معقولی برای یک عرض کنم حضور شما که حاکم نیست. حاکم وظیفه داره، یعنی اینجا به وظیفه حاکم عکس می‌کنیم، میگیم حاکم حکومت اسلامی وظیفه داره مشکلات مردم رو چیکار کنه، حل کنه، و با این مسیرها حل نمیشه. بنابراین ما قائل هستیم به این که عرض کنم حضور شما به منظور جلوگیری از هرج و مرج، و به دلیل اینکه عقلا معمولا در این جور موارد به قضات مراجعه میکنن و اون قضات هم الزاما مجتهد نیستن، میشه و ما مبنامون اینه که قضاوت امر عقلایی است نه صرفا امر شرعی. البته عقلایی است که شرع هم چیکارش کرده، تایید کرده، یه سری قیودی بهش داده، ولی اصلش مبناش عقلاییه. بنابراین جایی که شرع دلیل پیدا نشود، دستمون خالی شد، به همون روش‌ها و مسیرهای عقلایی تکیه می‌کنیم. توقف و تأخیر و ارجاع به ترازی و موجب بی‌انضباطی اجتماعی و این موجب نقص اقتدار ولی امر میشه، یعنی ما ولایتمون مشکل پیدا میکنه و عقلا جایز نیست. این احتیاطات خلاف احتیاط است. بنابراین ما در این مورد هم قائل هستیم که عرض به حضور شما که میشه به غیر مشهد متهم بید یه الاغرب و فالاغرب دیگه، یعنی به شماهایی که علوم علمی رو بلدی اشکالی نداره میشه مراجعه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اصلا نشیدم که
از جعفر بن بشیر
نشینی
حالا نگاه میکنم بعد
اینکه مشتهر چی قاضی باید مشتهر باشد مخالف روایت بعد عدم جواب مقلد چیزش میشه
لازمش میشه
این مولانا رو مخالف روایت فرمایید مثلا میگه انها که خسرتین ولا تفت الناس به ما لا تعلم
ولا تفت الناس به ما لا تعلم
یا مثلا میگه عدم جواز
اختیاره این رفتی به وقتی ما نمیم
احادیث باب چیزه احادیثیه که باب چیز اومده باب قضاوت اومده این احادیث باب رو دارم میگم
نه ولی ما گفتیم اینا دلالت بر قضاوت نداره
نه
عمد حکم تمام میشه یعنی یه حکمی بوده که از اولی که مصلحت داشته تا این زمان مصلحت و از این به بعد دیگه مصلحت نشه. خدا از اول که تعیین کرده تا اون زمان تعیین کرده. ما چه فهمیدیم که تا اون موقع بوده وقتی حکم دادن.
احسن. خب من میگم که من که
تناقضی در کار نیست.
نه. من میگم من تشخیص نمیتونم بدم که حکم، یعنی اگر معصوم مرتضی از تعذیر کلاً و به جاش فلان کارو بکنید من که تشخیص قابل تشخیص هستم.
درسته.
اگر بگه به جای اون درسته. بگه تا حالا حج می‌کردید، دیگه حج تمام شد. لسان یه وقت میگه حج تمام شد، یه وقت میگه حج خدا گفته ولی من الان به شما میگم نه، یعنی متناقض میاد. ولی یه وقت میگه نه حج من الان از ناحیه خدا به شما خبر میدم، حج تا الان واجب بوده، تا الان واجب بوده این وری قبله بخون نماز بخون، از الان به بعد این وری بخون. اگر سند و دلالتش قطعی باشه میتونه
بس فقط از این تا 10 دقیقه تا 11